أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض کنم که در 67 جلسه صحبت از خطبه و خطابه قدیر ما ادامه میدیم قسمت ولایتش رو، چون قسمت توحیدش الحمدلله تمام شد. البته بحثای زیاد دیگری را هم میطلبه، ولی در حدی که روی منبر ما که شکسته بسته است میشد گفت، ما عرایزمون رو تقدیم داشتیم. پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در اون آمفی‌تئاتر 120,000 نفره صحبت کردند. در ادامه فرمایشاتشون در معرفی امیرالمؤمنین و خلاصه کردن مباحث اسلام، دیشب آیاتی را درباره منافقان دشمنان اهل بیت و آیاتی را درباره دوستان اهل بیت تذکر فرمودند که من عرض می کنم. یکی از اون آیاتی که رسیدیم که راجع به دشمنانشون هست اینجور فرمودند: الا ان اعداءهم الذين يسلون سعيرا. آگاه باشید که دشمنان اونها کسانی هستند که میافتند به سعیر. این آیه قرآنه. الذين يسلون سعيرا، کسانی که میافتند به سعیر. دشمنان اهل بیت هستند که به سعیر میافتند، و سعیر یکی از نامهای جهنمه. و از الجحیم سعرت، از همون لغت با سین و عین، و از الجحیم سعرت یعنی و زمانی که آتش جهنم برافروخته شد، مشتعل شد و آتشش زبانه کشید. به جهنم که میگن سعیر به خاطر اینکه آتشش زبانه می کشد، لذا میگن یسلون سعیرا. در آیه قرآن هست که اعداءهم الذین یسلون سعیرا، دشمنان اهل بیت کسانی هستند که میافتند میریزند به سعیر. یه سوال و جوابی رو خیلی مطرحه، من چند جور جواب دادم، اینجا میطلبه که این سوال و جواب رو ما بگیم که دوستان ما یاد بگیرن. عرض کنم خدمت شما که سوال اینه که، یعنی بحث از اینجا شروع میشه، از دیشب که امیرالمؤمنین سلام الله علیه ملاک بهشت و جهنم هستند. حرفی که دیشب مطرح کردیم این بود که امیرالمؤمنین علیه السلام قسیم الجنت و ناره، بهشت و جهنم رو تقسیم میکنه، از زمان خودش به بعد تقسیم میکنه یا برای قبلیام تقسیم میکنه؟ برای قبلیام تقسیم میکنه. چرا؟ برای اینکه ملاک بهشت و ملاک جهنم دست امیرالمؤمنینه. یعنی ممکنه در اقوام پیش کسانی باشن که اصلا علی رو نمیشناسن، اب نداره، ولی راه علی رو که میشناسن، حق رو که میشناسن. مگر نمیگیم علی و مع الحق و الحق و مع علی؟ ملاک بهشت و جهنم مگه حق و ترک حق نیست؟ اگر ملاک بهشت و جهنم حق و ترک حقه، بنابراین علی حقه، علی حقو داره. تمام اقوام پیشین از زمان آدم و ابوالبشر تا قیام قیامت، چه علی رو بشناسه چه علی رو نشناسه، ملاک حقو داره پس علی رو دوست داره، ملاک حقو نداره پس با علی دشمنه. حرفی نه. تقریبا مضمون حدیث بسیار جالبی که در علل و شرایع مفضل ابن عمر با امام صادق علیه السلام صحبت کردن اینه. در دنبال این یه مسئله که امروزه خیلی مطرحه تو جوانا، تو مغز جوانا کردن این سوالو، یعنی شما میگین این چند نفر شیعه‌ای که در سرتاسر جهان هستن همه اینا بهش میدن، بقیه همه جهنمی هن؟ خدا این همه مردم رو خلق کرده برای اینکه ببره جهنم؟ فقط هم چند تا شیعه، تازه شیعیان هم که خیلی هاشون فاسق و فاجر و گناهکارن، یه عدهشون اهل ثوابن، یه عدهشون مقدسن، یعنی اینا میرن بهش بقیه میرن جهنم؟ خیلی سوال قشنگیه. مغلطه خیلی خوبیه. آدم فکر میکنه که اگر این به اصطلاح سوال رو نتونه جواب بده یا اصلا جواب نداره. من معمولا در اینجا یه سوال نقضی دارم، یه جواب نقضی دارم، یه جواب حلی. جواب نقضی اینه که از اسلام بریم عقبتر، بریم از اسلام عقبتر، بگیم که اصلا اونایی که دین دارن و اونایی که دین ندارن، ببینن اینایی که دین دارن باید برن بهشت، اونایی که دین ندارن برن جهنم. این همه در دنیا آدم های بیدین پیدا شدن، اینا همه جهنمی هن؟ جواب این چیه؟ برای دین دارن. اصلا ما شیعه نیستیم، مثل شما روشنفکرها فکر میکنیم که همه یه سهمی از حق دارن. بالاخره دین حق، غیر دین باطله. اینایی که دین دارن همه حقن. 1 میلیارد مثلا 4 میلیارد اگر بشر است، 2 میلیاردش دین دارن، 2 میلیاردش دین ندارن. این 2 میلیارد دیندار میرن بهشت، 2 میلیارد دیگر رو خدا جهنم میبره. عرض کنم که منقل کباب پز درست کرده که عمل سیخ کنه و کباب کنه. چرا این سوالو نمی کنی؟ این همین سواله. جواب نقضی من اینه. نه، شیعه ما نمیگیم که فقط بهشت میره بقیه جهنم. بالاخره مؤمنین، اهل ادیان، خداپرستان باید بهشتی باشن، غیر خدا پرستان جهنمی. چرا غیر خدا پرستان جهنمی باشن؟ همون سوالی که شما از ما میکنید، ما درباره کل دین و غیر دین میکنیم. جواب حلی یکی دو تا مقدمه داره، اینو عرض میکنم شما بچه ها یاد بگیرید. 1، این که خدا میخواد چی کار بکنه، ممکنه یه کافر مطلق رو ببره بهشت، یه مؤمن مطلق رو به خاطر یه خلافی که کرده برای جهنم. اون کار خداست، ما که برای خدا نمیتونیم رساله بنویسیم. این یه مقدمه. نکته بعد، بالاخره انسان ها مختلفن. یکی دلش فقط جیب کسی رو خالی کنه، برای اینکه حرصش زیاده، زورم داره جیبش رو خالی میکنه، جیب رفیقش رو خالی میکنه. ضمانت اجرای این چیه که جیب طرف خالی نکنه؟ طرف هم زورش نمیرسه، برای همیشه ضعیفه، اینم برای همیشه قویه. چی کارش کنیم اینو؟ در دنیا مکافات نمیبینه. یکی دلش میخواد یا این کارم میکنه، جیب کسی رو خالی میکنه، تا آخرم هیچ وقت اون ضعیف زورش به این قوی نمیرسه و این قوی همیشه قویه، اون ضعیف هم همیشه ضعیفه. چی کارش کنیم اینو؟ یعنی شما روشنفکر، شما که سوال میکنید فقط به شیعه ها بهش میرن پس بقیه همه جهنم میرن، این ضمانت اجرا برای این آدم چیست؟ این آدمی که اومده جیب بقیه رو خالی میکنه، ما چی بهش بگیم؟ چی کارش کنیم که خالی نکنه؟ میگیم خدا، جهنم، همه اینا. چی کارش کنیم؟ بگیم که شما مسلمان ها چقدر خشنین، اصلا دین چقدر خشونته، چقدر همش عذابه، همش جهنم. خیلی حرفای قشنگی وقتی میزنن جوان ها خوششون میاد. دین همش خشونته، همش آیه جهنمه، همش عذابه، همش آتیشه، همش سوختنه، همش مردنه. گل و بلبل پس کجاست؟ میگم خیلی خوب، گل و بلبل الان یه عده، یه نفر اومده، اصلا یه نفر چون قویه، بدنش قویه، ورزش کرده، زورش به من میرسه، همیشه میخواد جیب من خالی کنه، همیشه به من زور میگه، من چیکارش کنم؟ چیکار باید کرد که این از این کارش باز بیسته؟ یعنی دنیا همجوری بیخودیه. دنیا اومده که ما این شعر از کن پهلوانا رو بخونیم که برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. اینا رو معمولا توی زورخونه های قدیم کباده داشتن، می نوشتن برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. حالا تو این ورزشگاه اینو نوشته، واقعا اینه یا باید حسابی داشته باشه؟ یعنی ضمانت اجرای غیر از دنیاوی که همه چیز تو دنیا تموم نمیشه چیه؟ غیر از بهشت و جهنمه که خدا بهشت و جهنمی را بیافریند، وعده بدهد اونایی که کار حق انجام میدن، دنبال حقن، بهشتیان، اونهایی که این کارو نمیکنن جهنمی. غیر از این راه دیگه داریم؟ چی میگین شما روشن فکر داریم اینایی که این سوالو میکنین؟ یعنی جهنمو بردارن، بهشتم بردارن، بهشت رو بر ندارن، همه برن بهشت؟ یعنی اون کسی که مرتب جیب خالی میکنه بره بهش، توی روشنفکری رو میپسندی؟ یه سوزن بهت بزنن آخت در میاد، دادت در میاد. چی کارش کنیم؟ یعنی ضمانت اجرایی طولانی مدت برای کسانی که در دنیا هم فرصت مکافاتشون نیست چیست؟ عقل انسان چی میگه، فطرت چی میگه، خدا اصلا خدا وایستاده میگه بندگان من شما برای من رساله عملیه بنویسید، من مقلد شما، شما برای من تعیین تکلیف کنید، تکلیف تعیین کنید، ما میخوام تکلیف تعیین کنیم. خدایا تو همه مردم که همه خوبن، همه خلق، همه رو ببر بهش. چش، اونی که میاد جیب مردم خالی میکنه، اونی که میخواد تجاوز کنه، اونی که تعدی میکنه، اونی که حق خودشو نمیشناسه، حد خودشو نمیشناسه، خدا اونا رو ببر بهشت، همه رو ببر جهنم، قاطی پاتی کنه. شما اینجوری صحبت کنید. لذا میگم که اگر جهنم نباشه بشر سر جای خودش نمیشه. تازه جهنم هست این کار رو میکنه. اگر ترس نباشه، دموکراسی ترین کشورها بگید سوئیس، میگن در اونجا مجازات نیست. یعنی شما بری ساعتهای چیه سوئیس خیلی معروف، ساعت اومگا، طرف یه مغازه باز کرده، یه فروشگاه بسیار بزرگی 100 جور ساعت اومگا گذاشته، هر کدومش 10 میلیون، میخواد بیاد یک گونی ساعت اومگا رو برداره ببره. کشورم خیلی دموکراسیه. نه، اینجا اصلا مجازات نیست، خشونت نیست، برمیداره میبره. همین وقت شیشه های قدی به اصلا 15 میل نمیدونم چند جداره با چه قیمت های گرون اینا رو بزنه بشکنه و این ساعت ها رو ببره. هیچ کارش نمیکنم. نه واقعا میخوام از شما بپرسم، از اروپایی ها بپرسم، اصلا تمام کشورها پلیس داره. یعنی چی؟ یعنی اینو میخوام بگم که به کی اشکال میکنی، تا کجا اومدی، کجا رو میخوای بگیری، چیو قبول داری چیو قبول نداری، حرف اینه. لذاست که این حرفا، این که میگه که به اصطلاح فقط شیعه بهشت میره بقیه چطور، ما اینو میگیم. لذا میگیم فطرت انسان به انسان میگه که حقی هست و باطلی، حقی هست و باطلی. طرفداران حق باید اهل بهشت باشن، طرفداران باطل باید اهل جهنم باشن. راهی هم غیر از این ما نداریم، راهی نداریم غیر از این. هر کس طرفدار حق باید مخلصش هم بود، هر کس طرفدار باطله باید بره کنار. حق و باطل هم همیشه در جنگ بودن، هیچ وقت هم اینجوری نبوده که با نصیحت و با موعظه همیشه افراد بشر نصیحت بشن و حرفو قبول کنن، اینجوری نبوده. چه کار باید کرد؟ لذاست که این که میفرماید که الا ان اعداءهم الذين يصلون السعيرا، آگاه باشید که دشمنان اونها کسانی هستند که به آتش جهنم که زبانه میکشه میفتن. برای اینکه راهی نیست به عنوان ضمانت اجرایی و پشتوانه عمل انسان غیر از اینکه خدا بهشت و جهنم رو خلق کنه و به مردم بگه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اگر شاکر بودن اهل بهشتن، اگر کفور بودن اهل جهنمن. پیغمبر میفرسته، دلیل دلایل میاره، راهنمایی میکنه، راه رو باز میکنه، کتاب میفرسته، جایزه میده، قربون صدقه میکنن، وقت خودشونو میگذارن، جان خودشونو در این راه میگذارن برای خاطر اینکه مردم هدایت بشن. حالا با تمام این حرفا هدایت نشدن، اومدن بازم تجاوز کردن. الا ان اعداءهم الذين يسمعون لجهنم شهيقا، آگاه باشید که دشمنان اهل بیت کسانی هستند که شهیق جهنم رو میشنوند. شهیق جهنم یعنی صدای آتش، یه صدای مهیب خاصی داره. من نشنیده بودم تا موقعی که رفتیم در کارخانه اصفهان ذوب‌آهن. این کوره اصلی که کوره بزرگیه، از چقدر فاصله صدای شهیق آتش، اعاذن الله، خدا به حق امیرالمؤمنین همه ما را در راه امیرالمؤمنین محافظت بفرماید و تا قیام قیامت نسل ما و اولاد ما را محب امیرالمؤمنین قرار دهد و هیچ وقت شهیق جهنم رو نشنیم. شهیق جهنم یعنی صدای همهمه‌ای که مال آتشه، که خیلی خود اون صدا وحشتناکه، وحیت تفور، در حالت که صدای آتش جهنم فوران میکنه. و یرون لها زفیرا، زفیر جهنم زبانه هاشه، شهیق جهنم صدای زبانشه، زفیر و شهیق. الا ان اعداءهم الذين قال الله فيهم، آگاه باشید دشمنان این اهل بیتی که من معرفی کردم کسانی هستند که خداوند درباره اونها فرموده کلما دخلت امه لعنت اختها، هر امتی که وارد این آتش و جهنم میشن همراهانش و دوستانش و برادرانش رو لعنت میکنه، میگه تو منو بردی، اون میگه تو منو گمراه کردی. لعنت اختها یعنی اینه، یعنی در روز قیامت کسانی که رهبر آتش بودن، امامهای نار بودن طبق تعبیر قرآن کریم، کسانی که امامهای نار بودن از مأمومینشون تبری میجوین، بیزاری میجوین، کسانی هم که مأموم بودن از امامهاشون بیزاری میجوین. اونا میگن که شما ما رو رهبر کردید، اونا میگن شما ما رو گمراه کردید، با هم دعوا میکنن، لعنت میکنن هم دیگه رو. الا ان اعداءهم الذين قال الله عز وجل كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير. دشمنان اهل بیت کسانی هستند که وقتی یه فوج و گروهی در آتش انداخته میشن، خازنان آتش سوال میکنن از اونها، الم ياتكم نذير، آیا برای شما ترساننده نیامد؟ آیا شما نظیری نداشتین، پیامبری نداشتین که شما را از آتش جهنم بترسونه؟ و چرا نترسیدید؟ چرا اومدید؟ قالو بلا. آتش اهل آتش میگن چرا نظیر آمد؟ قد جاءنا نظیر فکذبنا. اینا آمدن گفتیم همه اینا دروغه، اینا را آخونده در آوردن. حالا آخونده یا به پیغمبران میگفتن، یا به نایب پیغمبران میگفتن، یا به مبلغین پیغمبران میگفتن، میگفتن اینها رو اینا در آوردن، همه اینا اسطوره است. قالو بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، و گفتیم که خدا چیزی رو نازل نکرده، پیامبری نفرستاده، کتابی نفرستاده. ان انتم الا في ضلال كبير، نیستید شما پیامبران مگر در گمراهی بزرگ و آشکار. تا اینجا که خداوند میفرماید الا فسحقا لاصحاب السعير، دور باشن اصحاب سعیر و اصحاب آتش از رحمت خدا، از نعمت خدا دور باشن. الا فسحقن لاصحاب السعیر. پیغمبر اکرم میفرماد دشمنان اینا اینا هستن. یعنی بدین وسیله پیغمبر دوتا کار کرده، یکی این که تعبیر و تفسیر آیات رو فرموده که این آیه تفسیرش اینه، مصداقش اینا هستن، یکی هم خواسته به کسانی که در اونجا حضور داشتن اعلام کند، به کسانی که در اونجا حضور داشتن اعلام کند که شماها توی شماها کسانی هستن که دشمنان اهل بیتن. برای اینکه گفتیم که به خاطر به صنعت براءت استحلال در مقدمه توحیدیه پیغمبر جملاتی را آوردن که اشاره کردن که در میان شما منافقینی هستن که بر خلاف سخن من قدم بر می‌دارن و منافقینی هستن و کسانی هستن که حرف منو نمیپذیرن و من میدونم که نمیپذیرن، لذا این آیات رو فرمودن. دوباره نسبت به دوستان اهل بیت، الا انهم ان اولیاءهم الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر کبیر. این داستانی که امروز پیش اومده برای مردم مثل این که از اول بوده، چون قرآن کریم همواره اشاره میکنن که الف لا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. این داستان غیب همیشه مشکل داشته، یعنی کافران و منکران همیشه سر غیب مشکل داشتن، به غیب ایمان نمی آوردن. جهنم غیبه، خدا غیبه، فرشتگان غیبن، مرکز نبوت غیبه، این که پیغمبر از عالم دیگری این حرفا را آورده همه اینا غیبن دیگه. لذا افراد مؤمن که به قرآن ایمان میارن کسانی هستن که یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب بیارن دارن. امروزی ها هم درباره غیب مشکل دارن. مشکلشون چیه؟ مشکلشون اینه که میگن کو؟ خدا کو؟ پیغمبر کو؟ ما که نمیبینیم. وحی کو؟ قوانین کو؟ اینا را آوردن برای خاطر اینکه مردم اداره کنن، خبری نیست، غیبی نیست. وقت پیغمبر میفرمایند که الا ان اولیاءهم الذين يخشون ربهم بالغیب، از پروردگار خودشون خشیت دارن درباره غیب، نسبت به جهنم، نسبت به قرآن، نسبت به بهشت، نسبت به اون چی که اینا آوردن که همش غیبه. يخشون ربهم بالغیب یعنی ثقل و استرس خشیت اولیاء ائمه سلام الله علیهم اجمعین غیب است. يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرتون و اجرون کبیر، هم برای اونها مغفرت خدا میبخشتشون اگر گناهانی هم انجام دادن، چون اصل ایمان به غیب رو دارن. لهم مغفرتون و اجرون کبیر، هم مغفرت برای اونهاست، هم اجر بزرگ برای اونهاست. پس پیغمبر در این آیات کریمه هم آیات رو مثال میزنن، هم دوستان اهل بیت معرفی میکنن و هم دشمنان اهل بیت معرفی میکنن. برخی از آیات رو که گفتیم که آمار گرفتن دوستان من، 62 آیه یا به صورت کامل یا به صورت قسمتی از آیه در خطاب قدیر اومده، در حالت که کل خطاب قدیر 163 جمله است. 62 جملهش آیات قرآنه که پیغمبر بهش استدلال کرده. و این به اصطلاح آیات رو که یا قسمتی آورده یا همش رو در اینجا استدلال فرمودن که دوستان و دشمنان اهل بیت چه کسانی هستند. الا ان اولیاءهم الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة و اجر كبير، برای اونها مغفرت و اجر کبیر هست. بعد حضرت میفرماید معاشر الناس، هان مردمان، شتان ما بین السعیر و الاجر الكبير، چقدر فاصله هست بین سعیر یعنی جهنم آتش زبانه کش و بین اجر کبیری که مربوط میشه به چی؟ مربوط میشه به دوستان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. یه جمله دیگه معنا کنم بعد آقایان خطاب رو بکنم بقیه‌اش ادامه بدم. معاشر الناس الا و انی، معاشر الناس ادبنا من ذمه الله و لعنه و ولینا کل من مدحه الله و احبه. گروه مردم، دشمن ما کسانی هستند که خدا اونها رو مذمت کرده و لعنت کرده، و ولی و دوست ما کسانی هستند که خداوند اونها را مدح کرده و دوست داره. یعنی در قرآن کریم هر جا که خدا گروهی را مدح کرده دوستان ما هستند، هر کجا که گروهی را مذمت کرده و لعن کرده اونها هستند دشمنان ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. معاشر الناس انما اکمل الله عز و جل دینکم به امامته فمن لم یأتم بهی و به من یقوم مقامه من ولدی من صلبهی الى یوم القیامت و العرض علی الله عز و جل فأولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و فی النار هم خالدون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون معاشر الناس هذا علي أنصركم لي وأحقكم بي وأقربكم إلي وأعزكم علي والله عز وجل وعنا أنه راضيان وما نزلت آية رضا في القرآن إلا فيه ولا خاطب الله الذين آمنوا إلا بدع به ولا نزلت آية مدح في القرآن إلا فيه ولا شهد الله بالجنة فيه هل عطى على الإنسان إلا له ولا أنزلها في سواه ولا مدح بها غيره معاشر الناس هو ناصر دين الله والمجادل عن رسول الله وهو التقي النقي الهادي المهدي نبيكم خير نبي ووصيكم خير وصي وبنوه خير الأوصياء معاشر الناس ذرية كل نبي من صلبه وذرية من صلب أمير المؤمنين علي
به نام خداوند بخشنده مهربان. هان مردمان، خداوند عز و جل دین را با امامت علی تکمیل فرمود، اینک آنان که از او و جانشینانش از فرزندان من و از نسل او تا بر پایی رستاخیز و عرضه بر خدا پیروی نکنند در دو جهان کرده هایشان بیهوده بوده در آتش دوزخ ابدی خواهند بود، به گونه ای که نه در عذابشان کاستی و نه برایشان فرصتی خواهد بود. هان مردمان، این علی یاورترین، سزاوارترین و نزدیکترین و عزیزترین شما نسبت به من است. خداوند عز و جل و من از او خوشنودیم. آیه رضایتی در قرآن نیست مگر اینکه در باره اوست. و خداوند هرگاه ایمان آورندگان را خطابی نموده به او آغاز کرده و او اولین شخص مورد نظر خدای متعال بوده است. و آیه ستایشی نازل نگشته مگر در باره او. و خداوند در سوره هل اتی علی الانسان گواهی بر بهشت رفتن نداده مگر برای او، و آن را در حق غیر او نازل نکرده و به آن جز او را نستوده است. هان مردمان، او دین خدا را یاور و دفاع کننده از رسول خداست. او خود نگهدار پاکیزه و رهنمای ارشاد شده به دست خود خداست. پیامبرتان برترین پیامبر، وصی او برترین وصی و فرزندان او برترین اوصیایند. هان مردمان، فرزندان هر پیامبر از نسل اویند و فرزندان من از صلب و نسل امیر المؤمنین علی. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امیر المؤمنین علی علیه السلام و الائمة من بعده علیهم السلام. هدیه به روح امام حسن مجتبی صلواتی عنایت بفرمایید.
عرض کردم قسمت بعدی این عبارت بود که معاشر الناس علاوه انی النذیر و علیون البشیر، معاشر الناس علاوه انی منذرون و علیون هاد. گروه مردم، آگاه باشید که من ترساننده هستم و انذار میکنم و علی بشیر است و وعده بهشت به شما میدهد. باشید که من منذر هستم و او هادی است، که این اشاره به یک آیه قرآن لکل قوم هاد که تعبیر شده به امیرالمومنین علیه السلام. در این کتاب نورالامیر روایاتی آورده که دو سه تا از این به اصطلاح مختصرهاش رو تیمونم و تبرکم قرائت میکنم. جالبه که این روایتی که ان المنذر و علیون الحاد داره متجاوز از 12 کتاب معروف اهل تسنن این رو آوردن. عرض کردم که این کتاب نورالامیر خیلی کتاب جالبیه و برای هر کدوم از قسمت‌ها ریفرنس‌های مختلفی از کتاب‌های سنی و شیعه آورده و بیشتر سنی. خیلی جالبه، به طوری که کتاب‌های اهل تسنن و احادیث رو که کنار هم بگذاریم و پازل کنیم، خودش کلش خطبه قدیر از توش استفاده میشه و در میاد. روایت از ابن عباس میگه لما نزلت انما انت منذر ولکل قوم هاد، موقعی که نازل شد این آیه کریمه که این آیه در سوره رعد آیه 7، انما انت منذرون، پیغمبر تو منذر هستی، انذار میکنی، میترسانی مردم را از جهنم و عواقب بد اعمال بد، ولی کل قوم هاد، هر قومی هدایت کننده ای داره. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم انا المنذر و علیون الهادی، من منذر هستم و علی هادیست و راهنمای شماست. بکه یا علی یهتد المهتدون من بعدی، به واسطه تو ای علی کسانی که هدایت پذیرن هدایت می شوند. یعنی اگر تو نباشی هدایت پذیرفتگان هدایت پذیران هدایت نمی شوند. هدایت پذیرفتگان به واسطه توست. انا المنذر و علیون الهادی بکه یا علی یهتد المهتدون من بعدی. این روایت اول. روایت دومم که در 7-8 کتاب‌های اهل تسنن آمده، ابو برزه اسلمی میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول انما انت منذر، وقتی که پیغمبر شنیدم فرمود که انما انت منذر آیه رو خوند، وضع یده علی صدر نفسه، دستشون رو گذاشتن رو سینه من، گفتن انما انت منذرون به من خطابه، یعنی من هستم منذر. وضع یده علی صدر نفسه ثم وضعها علی ید علی و یقول، سپس دستشون رو گذاشتن در کف دست علی و فرمودن که ولکل قومن هاد، لکل قومن هاد یعنی سمعی بصری نشون دادن، هم فرمودن که منظور از منذر منم و منظور از هادی علی، و هم خودشون رو بصری نشون دادن و علی را هم نشون دادن که منظور از هادی علی علیه السلام است. روایت بعدی از عباد ابن عبدالله اسدی از علی علیه السلام در این آیه کریمه انما انت منذرون یعنی رسول الله، و فی قوله ولکل قوم هاد ابو هریره میگه سألت عنها رسول الله صلی الله علیه و آله، وقتی سوال کردم که هادی کیه، منذر که شما هستین. روایت ابو هریره از به اصطلاح راویان معروف اهل تسنن، وقتی پرسیدم که هادی کیست، فقال صلی الله علیه و آله و سلم ان هادی هذه الامه علی ابن ابی طالب علیه السلام، هدایت کننده این امت و هادی این امت علی علیه السلام است، که او کسی است که مصداق کامل این آیه شریفه است. روایت سوم رو جابر نقل میکنه، جابر ابن عبدالله انصاری میگه وقتی از پیغمبر شنیدم فرمود انا نذیر هذه الامه و علی هادیها، من نذیر این امت، نذیر نذیر بازار یعنی ترساننده منذر، و علی هست هدایت کننده این امت. در جمله بعدی حضرت فرمودن که معاشر الناس انی نبیون و علیون وسیعی، یعنی یه جا فرمودن که انی انا منذرون و علیون هاد، اینجا فرمودن معاشر الناس انی نبیون و علیون وسیعی. یه نکته رو خدمتتون عرض کنم که سنی ها برادران اهل تسنن چون نتوانستند منکر این جمله که بارها پیغمبر فرمود انا نبیون و علیون وسیعی را منکر بشن، اومدن وسیع رو معناش رو دستکاری کردن. چی گفتن؟ گفتن وسیع یعنی کسی که فقط وصیتاش عمل میکنه، پولای مردم رو برمیگردونه، امانتای مردم رو میده، تقسیم ارث میکنه و امثال اینا. بعدم که یه جای دیگه گفتن که پیغمبر ارث نداره، پس چیکار کردن؟ در معنای وسیع دستکاری کردن، همونطوری که در معنای ولی دستکاری کردن، چون آیه قرآن صریح داشت که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که خیلی بحث داره، خیلی جالبه آیه ولایت ما اسمشو میگذاریم. نتونستن شأن نزول آیه رو درباره امیرالمومنین علیه السلام منکر بشن، اومدن گفتن ولی معناش دوسته، ولی معناش یاره یاوره، که اونجا در جای خودش ما بحثشو پارسال چهار سالها به مناسبت ایام 13 رجب بحثشو کردیم، اگه این جوانا اینا رو یادشون بمونه خلاصه کنم بنویسن، خیلی چیز یاد میگیرن. ولی چه کنم، این موبایل هم اگه میذاره همش به فکر موبایل و به فکر اسکناس، و به یکی گفتم چرا انقدر کم میای جلسه، همش بازار، همش کاسبی، گفت داریم کاسبی میکنیم که یک پنجمشو جدا کنیم بیاریم بدیم به شماها. گفتم راست میگی، تو جلسه نیایی که یک پنجمش هم جدا نمیکنی، که هیچ، یک دهم یک بیستمش هم جدا نمیکنی. این مطالب خیلی ارزشمنده، سعی کنید یاد بگیرید. یک کلمه‌شو، بسیار 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 پشیمونم که چرا حتی سرفه های اساتیدم رو ضبط نکردم. به عنوان شوخی میگم سرفه، یعنی آدم میبینه که اونها چیا داشتن، چیا بلد بودن، ماها وقتمونو گذروندیم. شماها هم از کسانی که میدانند و میتوانند به شما انتقال بدن بسیار استفاده کنید، کم استفاده میکنید. همه مطالبی که جمع کنید، بنویسید، یادداشت کنید، بپرسید، نسبت به مطالب بد اخلاقی نشون بدید، من میگم بد اخلاق باشید، پرسش کنید، اشکال کنید، ریفرنس بخواهید، مدرک بخواهید، همینجوری قبول نکنید تا علمتون عمیق بشه، دانشتون درباره دین عمیق بشه. معاشر الناس انی نبیم و علیم وسیعی. وسیعی رو چی میگن؟ میگن امیرالمومنین مأمور بوده که بدهی های پیغمبر رو بده، اماناتی که پیش پیغمبر بوده و اونا برگردونه، زندگیشو جمع جور کنه، ارثشو تقسیم کنه، حق هر کسی رو، همین، این وسیع، این همه که پیغمبر فرمودن. اون وقت روایت هست، این روایت در کتاب‌های سنی هم هست، شیعه هم هست. از خود علی علیه السلام می‌فرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم،
اتانی جبرائیل، خیلی روایت جالبیه، اتانی جبرائیل، جبرائیل آمد پیش من، وقد نشر جناحیه، تراش پهن کرده بود، نشر یعنی پهن، وقد نشر جناحیه، دوتا تراش پهن کرده بود، فاذن فیها مکتوب علی احدهما، روی پرش نوشته بود که محمد النبی صلی الله علیه و آله و سلم و علی الاخر لا اله الا الله علی الوسی. در یک پر دیگرش هم نوشته بود که لا اله الا الله علی الوسی، معبودی خدای جز الله نیست و علی وسی است. روایت دوم عبدالله ابن مسعود میگوید، عبدالله ابن مسعود میگوید که قال رسول الله انا دعوت ابراهیم، من دعای ابراهیم هستم. پیغمبر فرمود من هستم دعای ابراهیم، دعوت ابراهیم یعنی اونی که ابراهیم دعا کرده. در کجا دعا کرده؟ قلنا یا رسول الله و کیف صرت دعوت ابی که ابراهیم، چجوری شدی تو دعوت ابراهیم، دعای ابراهیم، اون چی که ابراهیم دعا کرده؟ قال اوحى الله عز و جل الى ابراهیم، خداوند به ابراهیم وحی کرد که اینی جائلک للناس اماما، ابراهیم به پاس امتحاناتی که خوب دادی من تو را امام میخوام قرار بدم. فاستخف ابراهیم الفرح، خوشحالی فرا گرفت ابراهیم خلیل را. قال یا رب و من ذریتی ائمتون مثلی، تو اولاد من هم امام قرار میدی، این افتخار رو به اولاد من هم میدی. فاوحى الله الی، خداوند به ابراهیم وحی کرد، ان یا ابراهیم انی لا اعطی که عهدن لا اقی لک لا افی لک به، من به تو پیمانی نمیدم، با تو قراردادی نمیبندم که وفا نکنم، میخوام قراردادی ببندم که وفا کنم، همه اولاد تو نه امام قرار نمیدم. لا ینال عهد الظالمین که هست. گفت خدا گفتش که ابراهیم من با تو پیمانی نمیبندم که وفا نکنم. قال یا رب مل عهد الذی لا تفیلی به، کدوم پیمان رو تو نسبت به من وفا نمیکنی و عمل نمیکنی؟ قال لا اعطیک لظالم من ذریتک، برای ستمکاران از فرزندان تو مقام امامت را نمیدهم. قال ابراهیم اندها، اون وقت اینجا بود که ابراهیم گفت فجنبنی و بنیه ان نعبد الاسنام، خدایا پس مرا بپرهیزان و فرزندانم را که عبادت بت بکنیم، یعنی ما را از عبادت بت دور کن. فجنبنی و بنیه ان نعبد الاسنام رب انهن اضللن کثیرا من الناس، خدایا این شیطان ها و بت پرستا خیلی از مردم را گمراه کردن. قال النبی فانتهت الدعوت الیه، پس دعایی که ابراهیم کرده که من و فرزندانم رو از بت‌پرستی دور بداد، این دعوت به من منتهی شده، به من رسیده، یعنی من هستم اون فرزندش که عبادت اصنام نمی کنم. فانتهت دعوت الی و الی علی لم یسجد احد منا لصنم قط، ما خانواده اهل بیت هرگز بتی را عبادت نکردیم. لم یسجد احد منا لصنم قط فاتخذنی الله نبیا و اتخذ علیا وصیا، من را خدا نبی قرار داد و علی را وصی قرار داد. که تو مناقب خوارزمی که نویسندش یک فرد سنیه این روایت اومده، من دعوت ابراهیم هستم، یعنی دعای ابراهیم درباره من پیغمبر مستجاب شده و درباره پسرمون و دامادم و نایبم و جانشینم علی علیه السلام. روایت بعدی عتبه بن عامر جهنی میگوید بایعنا رسول الله صلی الله علیه و آله علی قول ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا نبیه. و
و ان محمدن نبیه و علیان وصیه فایم من الثلاثه ترکناه و کفرنا. میگه با پیغمبر پیمان بستیم که بگیم چی؟ بگیم لا اله الا الله وحده لا شریک له و پیغمبر نبی خداست و علی وصی خداست. یعنی بر سه چیز با پیغمبر پیمان بستیم، یکی بر توحید، یکی بر نبوت، یکی بر ولایت. فایم من الثلاثه ترکناه و کفرنا، هر کدوم از اینا رو ترک بکنیم کفر می‌ورزیم و کافر می‌شویم. و این چیزی بود که با پیغمبر ما پیمان بستیم. روایت بعدی و آخری ابوذر غفاری یا غفاری، غفاری بهتره. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا خاتم الانبیاء و انت یا علی خاتم الاوصیاء الی یوم الدین. من خاتم الانبیاء هستم و تو ای علی خاتم الاوصیاء هستی تا روز قیامت. یعنی این که نسبت به خط نبوت و خط ولایت و وصایت، من آخرین پیامبر، چون من آخرین پیامبرم هستم، تو هم آخرین جانشین من پیامبر هستی و بقیه تا روز قیامت جانشینان تو هستن. در 67 جلسه تفسیر خطابه قدیر روایاتی رو خوندیم راجع به امیرالمومنین علیه السلام. حاج آقای حسینی 67 جلسه است راجع به امیرالمومنین علیه السلام صحبت کردی، روایت خوندی. در دنیای امروز ما چه کنیم؟ در دنیای امروز چه کنیم؟ میگم دنیای امروز چیش فرق کرده با قدیم؟ غیر از ابزار، یعنی معده های انسان هم فرق کرده، اینکه معده احتیاجی به غذا داره فرق کرده، اینی که ما احتیاج به اکسیژن داریم، هیدروژن داریم فرق کرده، اینکه انسان فطرتاً دانشجو هست و جستجوی دانش میکنه عوض شده، اینکه انسان فطرتاً بچهشو دوست داره، پدرشو دوست داریم فرق کرده، انسان دارای عشق و کینه از حب و بغضه این فرق کرده، اینکه انسان میخواهد که به خالق و آفریدگار جهان برسه اینا فرق کرده، ابزار فرق کرده. ابزار فرق کرده یعنی ما از این ابزار باید بهترین استفاده رو بکنیم برای زندگی روزانمون. اما عواطف، احساسات، روابط، همون روابطه. غیر از اینه، اگر اینجوریه، ما با تمام پیشرفت صنعت و تکنولوژی که زمانه عوض شده، آخه این یه مغلطه است دیگه. اینایی که لایکن و مخالف دین هستن و یا به اسلام میخوان که ادای مخالفین رو در بیارن، میگن که این حرف مال 1400 سال پیش بوده، الان دیگه دنیا عوض شد. دنیا چیش عوض شده؟ برای ما هم عوض شده، برای شما هم عوض شده. دنیا چیش عوض شده؟ ابزارش عوض شده. قدیما از اینجا تا ده ما خواستیم بریم، مثلا فرض کنیم که عرض کنیم که 3 روزه میرفتیم، 4 روزه میرفتیم، 5 روزه میرفتیم. حالا مثلا با این ماشین هایی که رو به بالا هستن، زانتیا، ماکسیما، نمیدونم فراید، پژو، نمیدونم پرشیا، از این حرفا، با اینا مثلا 5 ساعته میریم. قدیم ها می‌خواستیم غذا درست کنیم، باید توی دیگه سنگی می‌ذاشتیم، چقدر هم خوشمزه می‌شد. توی دیگه سنگی می‌ذاشتیم مثلا 5 ساعته می‌جوشید، حالا می‌ذارن توی این مایکروویو ها 1 دقیقه انفجار ایجاد میشه و فوری همه چیش از بین می‌بره، تمام ویتامیناش از بین میده، ما فقط به اصطلاح معده‌مون رو پر می‌کنیم. غیر از اینا چی فرق کرده؟ قدیم ها نمی‌دونم آی تی خبر نبود، عرض کنم که اطلاعات جهانی و بین المللی، امروز مثلا آیتی ما خیلی بالا رفته، information technology، تکنولوژی اطلاعات، در آن واحد میتونم با تمام دنیا ارتباط پیدا کنم. خیلی خوب، پس ارتباط بالاخره، یعنی اگرم از طریق چی روم با کسی پیدا ارتباط پیدا کنم، بالاخره مثل قدیمی ها که میگفتن قربونت برم فداتشم، اونم میگفت قربونت برم فداتشم، بالاخره باید داشته باشیم. یعنی روابط فرق نکرده، تکنولوژی فرق کرده. یعنی آخرش اینی که این بر روم نشسته با اونی که اون بر روم نشسته چت میکنن، بالاخره باید همدیگر رو ببینن، حضوری با هم بگن قربونت برم فدات شم. غیر از اینه، خیلی تکنولوژی بالا رفته، اطلاعات خیلی بالا رفته، اما روابط همون روابطه. حرفینه ما در روابطمون، اندیشمون بر اخلاق ما حکومت میکنه. ما چه اندیشه داشته باشیم؟ اندیشه علوی داشته باشیم یا اندیشه لایق داشته باشیم؟ به امیرالمومنین فکر کنیم یا به یزید فکر کنیم؟ بالاخره امروز هم امیرالمومنین و یزید هستن. امیرالمومنین امام زمان ارواح نافداه یزیدم دشمنان و مخالفان امام زمان علیه السلام. اون زمان یه یزید بود یه امام حسین، الان یه دونه امام حسین هست، یه دونه امام زمان هست، میلیون ها میلیون ها میلیون ها یزید وجود داره و مخالف با امام زمان. ما چیکار باید بکنیم؟ ما باید در میان میلیاردها تکنولوژی که پیشرفت کرده و میلیاردها اطلاعات، بالاخره باید شب که میخوابیم با آرامش بخوابیم، با اعتقاد بخوابیم، با عمل صحیح بخوابیم. اینا ارزمینه، اینا مغلطه است. وقتی به شما ها میگن شما اینا رو جواب بدید که بالاخره ما، بالاخره خانواده باید باشه یا نه، یا چون تکنولوژی خیلی بالا رفته و ما در قرن 21 هستیم و قرار تا 7-8 سال دیگه انفجار اطلاعاتی برتر دیگه که قابل پیش بینی نیست پیش بیاد، ما دیگه خانواده رو منفجر کنیم، خانواده دیگه نیست، پدری نیست، پسری نیست، زنی نیست، شوهری نیست. این که نمیشه. پس ما دنبال این هستیم که از این تکنولوژی بهینه استفاده کنیم و بهینه استفاده کردن معناش اینه که اعتقادمون رو نگه داریم، اخلاقمون رو نگه داریم. این که این همه میگیم، میخوایم حق رو بشناسیم، باطل رو بشناسیم، که از این تکنولوژی ها در راه حق استفاده کنیم، راه باطل رو بذاریم کنار. و الا باطل ها از همین آی تی ها در سطح بسیار بالا استفاده میکنن برای از بین بردن و نابود کردن اخلاق بشر، اعتقاد بشر، بشریت بشر، و برای نابود کردن خانواده. همونطور که شده دیگه، الان شما نگاه کنید، موبایل خیلی چیز خوبیه، تلفن خیلی چیز خوبیه، ماشین خیلی چیز خوبیه، اینترنت خیلی خوبه، سایت ها خیلی چیزای خوبی هستن، ایمیل خیلی چیز خوبیه، نمیدونم عرض کنم که اتاق هایی که میشینن با هم دیگه چت میکنن، با هم دیگه هک میکنن، با هم دیگه سیو میکنن، با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، خیلی خوبه. اما متاسفانه مخصوصا در کشورهای مثل کشور ما که دشمنان مسلطن که بدترین استفاده ها رو داشته باشه، وقت ما خیال میکنیم که اون دانشمندی که همین موبایل رو اختراع کرده و همین اطلاعات به ما داده، اونم تا 2 بعد از شب، 3 بعد از شب، تا 4 بعد از شب با یه دختر خانمی اون برای عالم این برای عالم با هم دیگه چت میکردن، صحبت میکردن. اون انقدر فکر داره و کار داره که اصلا به فکر این حرفا نیست، غذاش یادش میره بخوره. اونا نیستن این کسانی که اینا رو برای من و تو آوردن، برای اینکه اونا همون کارا رو بکنن، بعد دنیا سیادت بکنن، من و تو همیشه به اونا احتیاج داشته باشیم. یعنی یه دونه سیم دستگیره موبایل رو میخوام داشته باشیم که نمیتونم موبایل از دستمون نیفته، باید محتاج اونا هستیم، باید از اونا بگیریم، خودمون بلد نیستیم. این جوریه دیگه. یه دونه عقربه ساعت میخوام بسازیم، باید از اونا داشته باشیم. اونایی که این کارا رو کردن اصلا تو این فیلدا نیستن، اونا افراد پاکن، ولو دینم نداشته باشن افراد پاکی هستن، یعنی افراد منحرف نیستن. برای اینکه آدم چجور میشه که طغیان در قرائز داشته باشه و افراد کثیف و آلوده باشه و در این حال بتونه این کارا رو انجام بده؟ لذا عرض ما اینه، چرا این بحثا رو میکنیم؟ برای اینکه در میان میلیاردها تکنولوژی و بار اطلاعات و پیشرفت، ما روابطمون رو روابط صحیح انشالله انجام بدیم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.